سال 5090.
و اما بحث امروز، بله تعریف بود از تعبدی و توسلی، تعاریف بود. حالا طبق هر کدوم از این تعاریف داریم بحث میکنیم. تعریف سوم سلام این بود که گفته بودند توسلی عبارت است از اون چیزی که، از اون واجبی که اگر بله تکلیف ساقط می شود، نه نمی شود، میشه. ما گفتیم ساقط میشه. مسئله سوم بفرمایید که یه تعریف تعبدی و توسلی این بود که تعبدی آن است که واجب رو شما در ضمن فرد حرام نمیتونید اتیان کنید، توسلی آن است که میتونید واجب رو در ضمن فرد حرام اتیان کنید. اینم یه تعریف بود. حالا اگر در تعبدیت و توسلیت همین جا شک بشود، یعنی الان واجبی داریم نمیدانیم، آیا اگر در ضمن حرام اتیان بشود، ضمن فرد حرام، تکلیف ساقطه یا تکلیف ساقط نیست؟ بنابراین شک میشود در سقوط واجب به این که شما واجب رو دارید در ضمن فرد حرامش اتیان میکنید. خب این فرد حرام، اتیان واجب در فرد حرام، در ضمن فرد حرام دو صورت دارد. صورت اولاش این است که دقیقاً اون چه که شما واجب اسمشو میگذارید مصداق حرام است حقیقتاً، یعنی منطبق است بر مصداق حرام، انطباق کلی بر فردش. توجه می‌فرمایید؟ اون چه که شما اتیان کرده اید مصداق فرد حرام است، انطباق کلی علی فردهی. مثلا وضو می‌گیرید یا غسل میکنید به آبی که قصبی است، خود آب قصبی است و نه ظرفش، آبی که خودش قصبی است شما باش وضو میگیرید، غسل باش انجام میدهید. توجه میکنید؟ خب یقینا این وضو گرفتن و غسل کردن شما مصداق حرام است دیگه. هر نحوه تصرفی در این آب میکنید، صورت میشورید، دست میشورید، مس انجام میدید. هاکذا طرف راست طرف چپ در غسل میشورید، اینا میشه مصداق حرام. این یه صورته. صورت دوم جاییست که شما واجب رو انجام میدهید، معتیون به رو میارید، لکن واجب شما که اون رو اتیان کرده اید او مصداق حرام حقیقتا نیست، بلکه منظم می شود به یک حرامی در وجود خارجی، انضمام دارد با حرام، نه اینکه مصداق حرام باشد. مانند بفرمایید که صلات در دار مقصوبه، نماز میخونید در زمین و خانه قصبی. خب نماز خوندن شما چیه؟ تکبیر، قرائت، اذکار رکوع و سجود. خب اینا که تصرف نیست در بفرمایید که زمین یا خانه قصبی. ذکر گفتن، قرائت کردن، تکبیر گفتن، اینا تصرف حساب نمیشه. اون چه که تصرف میشود بفرمایید سجده شماست، اون چه که تصرف محسوب میشود اون قیام شماست. دقت میفرمایید؟ و الا این قرائت و تکبیرت الاحرام و ذکر رکوع و سجود و بفرمایید این جهاد اینا تصرف محسوب نمیشن. بنابراین وقتی که تکبیر تصرف نیست، خب با این حال این تکبیری که تصرف نیست اجتماع کرده است، انضمام پیدا کرده است به قصب. در جا میفهمم یه مثال دیگری برای شما بزنم راحت تر باشه. فرض بفرمایید که ما ظرفی داریم که ظرف قصبی است، آبی داخل این ظرف است، آب مباهه. حالا یا مال خودمه یا اصلا مال بفرمایید که عمومه، آب مباهه اما ظرف قصبی است و شما میخواهید از داخل این ظرف قصبی وضو بگیرید، یعنی میخوان دستتون رو بزنید داخل این ظرف قصبی و آب مباح رو بردارید. خب آب دستتون رو داخل ظرف میزنید، این تصرفه در ظرف دیگه، تصرفه در ظرف هست و در نتیجه تصرف شما حرام. اما دست که در ظرف زدید، مشت کردید، آب رو آوردید بیرون، الان دیگه آب مباح دیگه، میتونید باش وضو بگیرید چون آب مباحه. دقت میفرمایید؟ ظرف قصبی است، تصرف در آب اشکالی نداره، آب مباحه، تصرف در این ظرف اشکال دارد. تصرف در این ظرف چرا؟ چون قصبی است. مشت که در ظرف میزنید این تصرف در ظرف حساب میشه، این حرام. خب اینجا شما ببینید وضو گرفتن ما به آب مباهه، با آب مباه وضو گرفتن اشکال نداره، اما این وضو گرفتن منظم شده است به این تصرف در این ظرف قصبی. این تصرف شما در ظرف قصبی حرام است، لکن وضو گرفتن دون اشکالی ندارد. بنابراین خود فعل ملاحظه می‌فرمایید، وضو گرفتن الان مصداق حرام نیست چون من با آب مباح وضو گرفتم. بله مشت زدن در ظرف قصبی و آب برداشتن از این ظرف قصبی او حرامه، چون من میتونم این آبو بردارم بریزم، آب رو برداشتم ریختم، بازم تصرف کردم در این ظرف قصبی و مرتکب حرام شدم. بنابراین وضو گرفتن اینجا مصداق حرام نیست اما منظم به حرام است. لذا انشاءالله تو بحث اجتماع امر و نهی یه فرمایش اونجا مرحوم آقای نائینی دارن که البته از استادشون گرفتن و اون این است که فرق میگذارن بین موارد ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی. این ترکیب اتحادی و انضمامی همینه که الان داریم اینجا قسم اول و دوم میگن. قسم اول ترکیب اتحادی است، یعنی این معتیون به شما، این واجبی که شما اتیان کرده اید، این واجب متحد است با حرام، نه متحد ضمن نیست، با حرام یکیست، اتحاد دارد با حرام. توجه میفرمایید؟ وضو به آب قصبی که میگیرید، خود اون عملیه ای که اسمش وضو است، خود اون عملیه قصب است، متحد است دوتا عنوان با هم. غسلی که با آب قصبی میکنید، خود این غسل بفرمایید که با قصب یکیست، اتحاد دارن. ترکیب دوتا عنوان واجب و حرام دون ترکیب اتحادی است، با هم یکیست. اگر غسل نکنی حرامی هم انجام نداده، حرام انجام داده ای و غسل کرده ای. توجه می فرمایید؟ این قسم اول ترکیب، اسمش ترکیب اتحادی است. قسم دوم انضمامی است، یعنی حرام شما واجب شما، معتیون به شما، بفرمایید که مصداق حرام نیست. شما با آب مباح وضو گرفته ای، با آب مباح غسل کرده ای، لکن این وضو و غسل شما یه لازمه دارد. لازمش این است که در عرض مقصوبه، در ظرف مقصوبه تصرف کردی. در ظرف تصرفت حرامه، اما چون آبت مباحه وضو و غسلت اشکالی نداره. بنابراین اینجا اقتصال یا توضی مصداق حرام نیست، چون فعل مباحی رو داری انجام، تصرفت در آب مباح، اما منظم به حرام شده است. باز یه مثال دیگه، شما میدونید آقایون میگن اگر کسی وضو یا غسل میکند حتی مصب به آبش که ریخته میشود، مصب به آبش هم نباید قصبی باشه. یعنی این غسلی که میکند زیادتی آب کجا میرد؟ این زیادتی آب اگر میرد رو پشت بون مردم، اگر میرد تو زمین مردم که اون میگه من راضی نیستم این آب اینجا بیاد، این مصب به آب، این بفرمایید که حرام میشد. یعنی حتی مصب به آب میبایست که بفرمایید حلال باشه. الان گوش کن، این مصب به آب میبایست مباح باشد، همین ترکیبش میشه انضمام، چون آب مالی خودمه، تو زمین خودم دارم وضو میگیرم، یا تو زمین خودم به آب مباح یا آبی که ملک خودمه دارم غسل میکنم، پس غسل من که حرام نیست، وضوم که حرام نیست. اما آب که میریزد از این وضو یا از این غسل وارد میشد در خانه یا زمین کسی که اون میگه من راضی نیستم این آب شما اینجا بیاد، توجه میفرمایید؟ بنابراین این خیلی دیگه روشنه مثالش. بنابراین این وضو و غسل من مصداق واجبه، اما منظم شده است به یه حرامی. اون انضمام به حرامش چیه؟ اینه که بعد از غسل من این آب ریز غسل من، زیادتی آب غسل من میرد تو زمینه این بابا، میگه من راضی نیستم این آب اینجا بیاد، و این آب برد تو زمینه این و او راضی نباشه، قصب است دیگه. اینجا واجب منظم شده به یه حرام، دقت میکنی؟ به این میگن ترکیب چی؟ ترکیب انضمامی. خب اینا با هم تفاوت دارند. بیام قسم اول، اون جایی که ترکیب اتحادی باشد، اون جایی که اتیان به واجب در ضمن فرد حرام باشد، توجه میفرمایید؟ خب یه وقت این است که ما میدونیم اشکالی ندارد و مسقط تکلیفه. چرا؟ به جهت اینکه بقای اون بفرمایید موضوع دیگه، بعد از این که شما در ضمن فرد حرام اتیانش کردید دیگه موضوع باقی نیست. مثلا غسل صوب، لباس شما نجس شده است، به آب غصبی لباس نجس خودتون رو شستید، درست شد؟ خب آیا بعد از این که به آب غصبی لباس نجستون رو شستید پاک میشد یا بازم در نجاست باقیه؟ پاک میشد دیگه. شما فعل حرام انجام داده اید چون آب غصبی بود، لکن بعد اینکه این فعل حرام رو انجام دادید تکلیف شما به غسل صوب ساقط است. روزا که حمام عمومی بود، حمام داره می نوشت که شستن هر شستشوی هر گونه لباس در حمام من راضی نیستم و غصب حساب می شود، توجه می فهمم؟ خب حالا رفته است تو حمام لباسش رو شسته است، قصبه دیگه، حمامدار نوشته اسم راضی نیست، اعلام کرد. آیا لباس نجس تطهیر میشد؟ بله تطهیر میشد دیگه، لباس باید با آب شسته میشد، حالا این تطهیر شد. بله فعل حرام انجام داد. یا باید بیاد به حمامدار بگه آقا من 5 تا لباس شستم، چیزی باید بدم؟ بگو تا بهت بدم تا راضی بشی. توجه میفهم؟ یا اینکه گناه کرده است لکن لباسش تطهیر شد، درست شد؟ خب جایی که ما بدونیم این قصه را که ولو در ضمن فرد حرام اتیان بشود تکلیف ساقط است، مثل تطهیر صبح که عرض کردیم میدونیم. خیلی خب این اشکالی نداره. یه وقت جاییست که شک میکنیم آیا اینو در ضمن فرد حرام اتیان کردیم تکلیفمون ساقط میشود یا نه. جایی هم که بدونیم ساقط نمیشد، خب اونم که میدونیم مسئله ای ندارد. کلام در جایی است که فعل اتیان شده، واجب اتیان شده، مأمورون به اتیان شده، در جایی که مصداق حرام است، ترکیبش با حرام اتحادی است. آیا این میتواند مسقط واجب باشد یا نه و شک داریم به سقوط؟ میگم خیلی خوب، اگر شک دارید مثلا فرض بفرمایید که میت را شسته اند، غسل میت دادن با آب غصبی، درست شد؟ و ما الان شک داریم آیا میت را به آب غصبی شسته اند، به کفن غصبی تکفین کرده اند، در عرض غصبی دفن کرده اند، آیا این تکلیف به تجهیز، تکلیف به تقصیل، تکفین، تدفین، نه همش غصبی بوده است، آیا تکلیف به تجهیز ساقط شده اینجا یا نه اینا فایده نداره؟ باید مرده را دراری، به آب مباح غسل بدهی، کفن مباح کفن کنی، در عرض مباح دفنش کنی. توجه فرمودی؟ الان شک داریم. خب در فرضی که شما شک داشته باشید چه باید بگم؟ مقتضای اطلاق چیه؟ مقتضای اطلاق این است که باید از نو تکلیف رو انجام بدهید. تکلیف شما باقی است، تکلیف شما با این بله، اگر میشد طرف رو راضی کرد، صاحب آب رو، صاحب کفن رو، صاحب قبر را راضیش کرد، خب برن ازش رضایت بگیرن ولو به دادن پول شده است بچه. اما در فرضی که میگد راضی نمیشوم، خب مقتضای اطلاق عدم سقوط است دیگه، چون تکلیف را نگفت که میگه این فعل رو بیار، نمیگه در ضمن فرد حرامم ولو تو اتیان کنی ساقط است. وقتی نمیگه ولو در ضمن فرد حرام اتیان کنی تکلیف ساقط است، لا محاله در ضمن فرد حرام اگر شما اتیان کردید مقتضای اطلاق دلیل این است که ساقط نیست. یعنی وقتی شارع به شما تکلیفی رو میگه نمیخواد که محرماتش رو اتیان کنید، این رو به عنوان واجب برای شما جعل کرده، راضی نیست که این واجب در ضمن حرام اتیان بشود. دقت میکنید؟ اطلاق دلیل میگه این واجب رو اتیان کن، از اون طرف محرمات هم در حرمت خودش باقیست، پس نباید مرتکب محرمات بشه. دقت میفرمایید؟ بنابراین اطلاق دلیل حالا ولو به ذم ذمیمه ای که میدونیم شارع راضی به اتیان محرمات نیست، ترجمه این معلوم میشد شما این واجب رو در ضمن فرد حرام اگر اتیان کنید شارع رضایت ندارد، پس مسقط تکلیف ده نخواهد.
فرض قبلی هم میدونستیم که شارع راضی نیست،
کدوم راضی نیست؟ چی راضی نیست؟ اصلا هم اونا نگفتم هم الان صورت اول این دیگه، صورت اول این است الان هم مال هر دو صورت اولی. گفتم یه وقت میدونیم که شعار بله تکلیف رو ساقط کرده است ولو در ضمن فرد حرام باشه، خب اینو میدونیم شک نداریم. الان هنو بحثمون در صورت اوله. خب خب وقتی میدونیم تکلیف ساقطه، خب فرض اینه که میدونیم ساقطه، فرض داریم میکنیم که ما علم داریم، فرض رو توجه کنیم، فرض میکنیم که علم داریم که شاره راضی است و تکلیف در ضمن فرد حرام اتیان بشود، میگه ساقط. فرضمون علمه. خیلی خوب، اگه علم داری که مطلب تمام. جایی که شک میکنی که آیا شاره تکلیف در ضمن فرد حرام را ساقط شده میبیند یا ساقط شده نمیبیند، توجه کردی؟ اینه همون صورت اولا شکش. میگم آقا مقتضای اطلاق عدم سقوط است، چون شارع نگفت این تکلیف رو انجام بده ولو در ضمن فرد حرام. وقتی نگفت ولو در ضمن فرد حرام، یعنی این حرامای من سر جاش هست و تو حق نداری حرامای منو مرتکب بشن. وقتی حق نداری حرامای منو مرتکب بشنی، میبایست واجب را در ضمن فرد حرام نیاری. این اطلاق درست شد؟ خب از اون طرف اگر اطلاقی نبود نوبت به اصل عملی رسید، اگر اطلاقی نبود نوبت به اصل عملی رسید، اصل عملی هم قاعده اشتغال و استصحاب و قاعده تکلیف. تکلیف انجام شده در ضمن فرد حرام، شک میکنم آیا حکم وجوبی که برای من بود در ضمن این تکلیف، آیا این من واجبم رو انجام دادم یا واجبم رو انجام ندادم در ضمن فرد حرام که اتیان کردم، استصحاب بقای تکلیف رو میکنم. میگم تکلیف تا قبل این حرام بود، حالا این حرام رو اتیان کردم، این فرد حرام رو نمیدونم تکلیفم ساقط شده یا نه، استصحاب بقای تکلیف. قاعده اشتغال جاریست، قبل از اتیان به این فرد حرام تکلیف برای من ثابت بود، من مکلف به این تکلیف بودم، حالا در ضمن فرد حرام اتیان کردم، بعد از اتیان در ضمن فرد حرام شک میکنم تکلیف من آیا ساقط شده است یا نه، اشتغال ذمه یقینی، براءت ذمه یقینی میاد، من الان براءت ذمه یقینی ندارم، پس باید او را اتیان کنم در ضمن فرد حلال. بنابراین این بفرمایید صورت اولا که اگر شک کردیم، اطلاق میگن اتیان به واجب در ضمن فرد حرام صحیح نیست، قاعده اشتغال و استصحاب هم اگر نوبت به اصل عملی برسد همین رو میگن. این صورت اولا. علیکم السلام. بریم سر صورت ثانیه. صورت ثانیه جایی بود که واجب رو که شما اتیان میکنید ضمن فرد حرام نیست، مصداق برای حرام نیست. این بفرمایید چیه؟ این می شود حرامی را ذمیمه دارد، خودش حرام نیست، حرامی به اون منظم شده است. گفتیم مثل این که به آب حلال وضو می گیرد، لکن این آب حلال را از ظرف قصبی بر می دارد، ظرف قصبی است نه آبش، با آب حلال غسل میکند، لکن مصب آبی که غساله او باشد، آبی که از او غسل کرده است، مصب آب غساله او میرد در عرضی، در خانه ای که اون صاحب خانه میگه من راضی نیستم. توجه میفرمون؟ خب در این فرض که خود فعل حلاله اما یه ملازمی دارد، یه منظمی دارد که اون منظم و ملازمه حرام است. توجه می‌فرمایید؟ خب اینجا چه بگیم؟ خب اینجا میگم که آقا تارتن میداند که اشکالی ندارد، اگر به این حیث انجام بشود تکلیفش ساقطه، عینه هم این که همین داستان مصب حرام برای غسل صبح لباسشو میشوره، آب که لباسشو با او شسته و تطهیر کرده مصب این میرد در زمینی یا خانه‌ای که صاحب او راضی نیست. آیا لباس تطهیر میشد؟ واضحه که لباسش تطهیر میشه، لکن این آب رو ریخته تو خانه او یا در زمین او، این گناهه. توجه میفرمایید؟ لکن لباسش تطهیر میشه. بنابراین جایی که میدونیم تطهیر میشود، میدونیم تکلیف ساقط میشه، مثل این مثال، او که اشکالی ندارد. خب بیام جایی که شک کنیم، نمیدونیم آیا تکلیف من ساقط شده است، تکلیفی که من او را اتیان کرده ام منزمن به یک حرامی، آیا تکلیف ساقط شده است یا نه. این برمیگردد به این که شما در مسئله جواز اجتماع امر و نهی، شما آیا قائل بشوید به جواز یا قائل بشوید به امتناع. ما یه مسئله داریم فی ما بعد انشاءالله بهش میرسیم تو خود عوامر، که بله بفرمایید، اگر فعل واحد مصداق بشود برای واجب و حرام، امر و نهی، واجب و حرام در فعل واحد جمع بشن، اگر در فعل واحد امر و نهی جمع شدند، گفتند که این مبتنی است بر مسئله جواز اجتماع امر و نهی. درست شد؟ خب اگر قائل شدید که بله ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی، خب بنابراین اینجا نماز خونده، وضو گرفته، غسل کرده، قصبم کرده، نمازش سر جاش درسته، وضو و غسلش سر جاش درسته، قصبش هم حرام است. اگر شما اجتماعی بشید، توجه فرمودید، بنابراین اگر اجتماعی شدید مقتضی اطلاق میشد سقوط تکلیف، و به فرض که اطلاقی در مقام نباشد، چرا مقتضی اطلاق میشد سقوط تکلیف؟ به جهت این که اطلاق میگد که آقا تو نماز دو بخون، اون منم غسل دو بکن، وضو دو بگیر، ولو این وضو و غسل شما انضمام داشته باشد با یک فعل حرام، ندارد که سل، اغتسل، توضأ به نحوی که حتی منظم به فعل حرام نشود. تجمع فرمایید، اینا که ندارد که، بنابراین این اطلاق دارد. حالا یه مثال دیگه میزنیم، میخواد غسل کند، الان که میخواد غسل کند نامحرم دارد نگاش میکند، تعجب میفرمایید، و در مرعا و محضر نامحرم، حالا این برای زنا خیلی اتفاق میفتد، تو وضو گرفتنش میان وضو بگیرن سر یه جای بله حوض مسجد، بفرمایید دم حوض حرم، شیرای حرم که همه رد میشن، جایی که محل عبور مردانم هست، این ضعیفه اونجا آسیناشو میزند بالا و میخواد وضو بگیرد. توجه میفرمید؟ خب لا محاله، او نباید که، حالا صورتش هم بگم استثنایی از حجاب است، دستاش که دیگه تا آرنج استثنا، نهایت تا مچ استثنا، تا آرنجش که نیست، تا آرنج رو بالا زده سر حوض مسجد حرمی، بفرمایید جوب آب سر گذر دارد وضو میگیرد، خب و نامحرم هم از اونجا دارد عبور میکنه، مفروضم اینه که نامحرم عبور میکند، و البته شما میدونید نامحرم هم که عبور نکند، زن خودش رو در معرض نباید قرار بدهد، در معرض قرار دادنش حرام است ولو کسی نباشد، یعنی ضعیفه نصف شب اومده از خونشون بیرون، سطلی آشغالش رو بذارد بیرون، و تو اون تاریکی شب کسی تو کوچه نیست، در جمعه کسی نیست که تو تاریکی شب نصف شب آمد دو قدم جلوتر از در خانه، سطل آشغالو گذاشت دم اسفالت، برگشت بدون حجاب، گناه کرد. چرا؟ ولو هیچکی نباشه، چون خودش در معرض قرار داده است. نه نه، اصلا او الان خودش این عرضه کرد، این عرضه کردن و در معرض قرار دادن حرام است، ولو کسی نیست که الان نگاه کنه. زور بود تو کوچه کسی بود، الان تو این وقت نیمه شب کسی تو کوچه نیست، لکن در معرض قرار دادن هست یا نه؟ این فعلش میشه فعل معصیت. توجه فرمودید؟ الان ضعیفه، آسیناشو بالا زده، خودشو در معرض دید نامحرم قرار داده است. حالا فرض کنید هر کی هم ببینه روش اونور کنه ببینه، چشمش هم پاک باشه، فرض کنید این در معرض قرار دادنش فعل حرام. الان وضو گرفته است به انضمام فعل حرام، وضوش که حرام نیست چون داره به آب مباح وضو میگیره، مکانش هم که مباحه، اما وضوش رو منظم کرده است به اینکه خودش رو در معرض دید نامحرم قرار داده. بنابراین این وضویی که دارد میگیرد منظم است به اینکه در دید نامحرم است. خب گفتیم اگر شما قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشید، وضوش میشه صحیح، از اون طرف که خودش را در معرض قرار داده گناه کرد. این در فرضی که شما قائل به جواز بشید. بنابراین مقتضای اطلاق در این فرض میشه سقوط، که تکلیفش ساقطه. وضو که گرفته وضوش درسته، اما یه گناه پاش نوشتن. گناهی که پاش نوشتن گناه این بود که خودش را در معرض قرار. خب حالا فرض کنید اطلاقی نباشه،
اگر نوبت
حالا اجازه بدید سب کن. این اطلاق و بنابر تقدیری که ما اطلاق نداشته باشیم، مقتضای اصل عملی هم سقوطه. چرا؟ به خاطری که اصالت البراءه جاری میکنیم از اعتبار عدم انضمام به حرام. یعنی الان شک مهمه، شارع واجب رو فقط برای من واجب کرده یا واجب رو واجب کرده است با یه قید اضافه، با یه جزء دهم. اون جزء دهم چی چیه؟ این است که واجب منضم به حرام نشود. خب این قید دهم، این جزء دهم مشکوکه، نمیدونم این انضمام قرار داده شده است که منضم به حرام نشود، این قیدم اخذ کرده یا نه، اقل و اکثر ارتباطی میشد، جای جریان براءت است، براءت جاری میکنه. درست شد؟ خب این علل قول به جواز اجتماع امر و نهی. و اگر شما قائل بشوید به امتناع، اگر قائل بشوید به امتناع در اجتماع امر و نهی، بگون که نه اجتماع امر و نهی نمیشه و در نتیجه یکیش واقع میشه و در نتیجه چون نهی مهمتر است، شارع نمیخواد محرماتش در خارج تحقق پیدا بکند، تقدیم جانب نهی را هم بکنید. بگون پس این فعل فعل حرام است و مصداق واجب نخواهد بود. این نماز در عرض غصبی، وضو و غسل به آب غصبی، اینا حرام است. وقتی که حرام شد تقدیم جانب نهی رو بکنید، یعنی امر از بین میره، یعنی دیگه اصلا اینا مصداق واجب نخواهد بود. خب واضحه، اگر گفتید تقدیم جانب نهی میشه و دیگه این مصداق واجب نخواهد بود، امر دیگه اصلا این مورد رو نمیگیرد، واضحه که دیگه مصداق واجب نیست و شما نمازتون رو نخونده اید، حکم بطلان نماز میشه، حکم بطلان وضو و غسل به آب غصبی میشه. درست شد؟ اینم علل قول بالامتناع و تقدیم جانب نهی. خب و اگر نوبت به اصل لفظی برسد، باز اصل بفرمایید مقتضای اصل لفظی عرض کردیم تقدیم جانب نهی اگر شد میشد که عدم سقوط واجب، یعنی اطلاق هم اقتضا دارد عدم سقوط واجب را، و اصل عملی هم میشه عدم سقوط. من شک دارم الان این نمازی که خوندم در زمین قصبی تکلیفم رو انجام دادم یا نه، استصحاب بقای تکلیف میکنم. هاکذا قاعده اشتغال، نماز بر من واجب بود، در عرض قصبی نماز خوندم، آیا من بری او ذمه شده ام یا نه، باید براءت ذمه یقینی تحصیل کنم. بنابراین اصل عملی هم اقتضا میکند که این تکلیف با اتیان اینجور بفرمایید مجزی نخواهد بود و تکلیف ساقط نمیشود. این را فرمودند، توجه میفرمود که خدمت شما عرض کرده، یعنی در صورت دوم مسئله رو بردن رو بحث جواز اجتماع امر و نهی، که اگر شما قائل به جواز بشی تکلیفت ساقط میشه، نماز خوندی گناه کردی، نمازش سر جا خودش تکلیفت انجام دادی گنادم پاش می نویسن. چرا؟ چون قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدی، وضو گرفتی الان متوضّع هستی و با آب قصبی بوده، قصبدم پاش گناه رو پاد می نویسن. توجه فرمودی؟ اگر قائل به جواز بشی، اگر قائل به امتناع بشی نه دیگه، و تقدیم جانب نهی وقتی که امر اینجا نمیاد، اینا مصداق امر نخواهد شد، پس نمازت باطله، وضوت باطل است به آب قصبی، بفرمایید که غسل دم به آب قصبی باطل است. صورت دوم رو بردن مبتنی کردن بر جواز اجتماع امر و نهی و امتناعش. ما میخوام بگم چه؟ ما میخوام بگم صورت دوم رو که ما ترکیبش رو انضمامی گرفتیم دیگه، بنابراین تو بحث اجتماع امر و نهی باید امر و نهی در شیء واحدی مجتمع بشود. داستان اجتماع امر و نهی تو صورت اولا جاری میشد، چون اونجا نماز خوندنمون عین قصد بود، وضو و غسلمون عین قصد است، چون آب قصدی است. توجه می‌فرمایید؟ در صورت اولا شما حد داستان اجتماع امر و نهی رو پیاده کنید اشکالی نداره، در صورت اولا. صورت ثانیه اجتماع امر و نهی باید در شیء واحد باشد. الان شیء واحد شما ندارید، دو شیء است، دو شیء. من یه وضو میگیرم، آب وضوم که مباحه، یه تصرفم دارم میکنم در ظرف قصبی. خب اون تصرف در ظرف قصبی غیر وضو گرفتنه. توجه میفرمایید؟ پس اینجا شیء واحد نیست، دو تا مصداقه. اجتماع امر و نهی نمیشد، امرم رفته رو وضو، نهیم رفته رو تصرف در این کاسه که قصبی است. خب وضو گرفتن غیر تصرف تو کاسه، خب میشد تو کاسه آب گوش خورد، وضو هم باش نگرفت، بله؟ میشد تو کاسه برد باش تو حمام داروی نظافت استفاده کرد درش، تو کاسه هزار تا کار میشه کرد، یکیش وضو گرفتنه. تصرف در کاسه قصب است و حرام است. خب این منهیون انه، وضو گرفتن هم مصداق واجب است. کجاش اینا اجتماع امر و نهی؟ اینا ببینید ترکیب انضمامی برادم گفتم، اینا منضم به هم شده است، اینا شیء واحد نیست. سلام، شیء واحد اینا نیست که شما بفرمایید این شیء واحد است و کذا، این دو شیء است. خیلی بخوام بله؟ نه، اگر مکان قصبی است نه، اما اونجا میشد از قسم اول ترکیبش اتحادی میشه. اما بفرمایید که چه ترکیب اگر که انضمامی باشد، اون ترکیب انضمامی غیر از ترکیب، ترکیب انضمامی این است که شما مصب آب غسل دون قصبی باشد. وقتی مصبش قصبی است، غسل تموم شد، خلاص. حالا این آب غسل شما دارد میرد در زمینی که قصبی است، در خانه‌ای که قصبی است، و اون میگه من راضی نیستم. این میشه ترکیب انضمام. باید که این آرز هم تفکیک بدیم. ما میگم آقا اگر جایی ترکیب انضمامی شد، دیگه اصلا حدیث و داستان اجتماع امر و نهی جاری نمیشن که شما بگون آقا اجتماع امر و نهی جایز است یا اجتماع امر و نهی امتناع دارد. اینجا دیگه اجتماع امر و نهی در شیء واحد باید بشه، اینجا شیء واحد نیست، اینجا دو چیزه. وقتی دو چیز است، خب یقینا میتوند با هم امر و نهی اجتماع کنند. امرش میرد رو صلاتش، نهیش میرد رو اون قصبش. امرش میرد بفرمایید روی این که وضو بگیر، نهیش میرد رو این که تصرف در کاسه مردم نکن. خب تصرف در کاسه مردم کردن شیئون، وضو گرفتن شیئون آخر. اجتماع امر و نهی باید به یه شیء باشد. بنابراین اینجا دو شیء است. وقتی ترکیب ترکیب انضمامی شد، خب هیچ اشکالی نداره. میشد مثل چی؟ میشد بفرمایید مثل صلات و نظر الال اجنبیه. دارد نماز میخوند، در نمازش نظر به اجنبیه میکند، نمازش مصداق واجب است، لکن نظر اجنبیش مصداق چیه؟ حرام است. نمازش رو پاش قبول میکنن، لکن اون نظر الا اجنبیه رو پاش گناه می نویسن. حالا ما نهنفی هم ها کذا، وضوم رو به آب مباح گرفتم. وقتی وضوم به آب مباح گرفتم، پس آب مباح چیه؟ مانعی ندارد که وضوم من صحیح میشه. وضوم رو به آب مباح گرفتم، اما تصرف تو کاسه مردم کردم، او تصرفم قصد میشه. غسلم رو تو خون خودم کردم، به آب مباح کردم، غسلم صحیحه. الان این غساله غسل من، آب ریز غسل من داره میره تو زمین مردم، اونم داد میزنه آی من راضی نیستم، آب نریز بیاد اینجا، او میشه حرام. توجه فرمودی؟ و بنابراین اینجا داستان جواز اجتماع امر و نهی و امتناعش رو ترک کردن و مسئله رو مبتنی بر اون کردن وجهی ندارد، چون دوتا فعل هست. وقتی که دو تا فعل شد، اجتماع امر و نهی نیست، دو تا فعله که منظم به هم شده است. امر شما رو واجبه دون رفته است، نهی هم رو حرامش رفته، دو تاش منظم به هم شده. شما هم مصداق واجب رو آوردید، هم مصداق حرام. میشد مثل صلات و نظر الی اجنبیه که شما مصداق واجب رو انجام دادید و اشکالی ندارد. بنابراین فرق شد بین موارد ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی. در صورت او را ترکیب اتحادی میگم واجب ساقط نشد، چون شما ضمن فرد حرام آوردید، چون این دوتا یکیست، واجب و حرام گفتیم ترکیبش اتحادیست. اما جایی که اتحادی نیست، انضمامیست، دوتا چیز جفت هم قرار گرفته است. در مواردی که دو چیز باشد، ترکیب انضمامی جفت هم قرار بگیرد، بله تکلیف ساقط می شود، واجب رو شما اتیان کنید، واجبتون ساقط میشه، اگرچه چون مرتکب حرام شدید گناه بادون نوشته می شود. هازا کله در مقام اول. ما هنوز وارد بحث چی؟ تعبد یا توسلی نشدیم به معنا قصد قربت. انشاءالله از فردا اونو شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.